محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و از فرماندهان سابق جهادی اختصاص یافته است. آقای اسماعیل که هفته گذشته در هرات سخنرانی می کرد، از تلاش ها در زمینه تشکیل شورای مجاهدین سخن گفت. وی گفته است که مجاهدین می تواند نقش مؤثر را در زمینه تامین ثبات و امنیت در افغانستان ایفا کنند. او می گوید که در مورد ایجاد شورای مجاهدین با رئیس جمهور کرزی هم صحبت کرده است. اما برخی از احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان در برابر این اظهارات وزیر انرژی و آب واکنش تند نشان دادند. با مهمانان ما همین مسئله را در میان میگذاریم و روی آن بحث میکنیم. مهمانان ما که به استدیوی رادیوی آزادی تشریف آوردن هستند هر یک جناب واقف حکیمی، عضو و سخنگوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و اجمل سهیل، رئیس حزب لیبرال دموکرات افغانستان و یکی از آگاهان مسائل سیاسی. قرار بود که دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان هم در این برنامه سهم بگیرند، اما به وعده‌شان وفا نکرد و هنگامی که خواستیم دلیل نیامدنشان را بپرسیم تلفن خود را هم خاموش کرد. خب تلاش کردیم همچنان تا یکی از مسئولان اداره امور ریاست جمهوری و یا مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت را هم با خود داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت آنها نشدیم. نخست از آقای حکیمی می‌خواهیم بپرسیم که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان با چنین اظهارات چی هدفی را می‌خواهد دنبال بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به شما و میمون عزیز و همه شنوندگان این برنامه رادیوی شما، باید عرض بکنم که امیر اسماعیل خان یکی از شخصیت‌های جهادی و یکی از شخصیت‌های مطرح در سیاست افغانستان است، اما در شرایط کنونی که از ایجاد شورای مجاهدین حرف میزنه، به عنوان یک تشکل جدید سیاسی یا اجتماعی باید حرف بزنه. من نمیدانم در سخنان امیر اسماعیل خان یک تعریفی مشخصی را از این شورای مجاهدین صورت نپذیرفته که تا آدم هویت این شورا را بدانه که این شورا یک شورایی از اما آنچه فهمیده میشه از تصمیم گیری و حضور شورای مجاهدین، اینها باید این یک تشکل جدیدی باشه، چون ما میدانیم که احزابی سیاسی که متعلق به مجاهدین میباشن و احزاب سیاسی متعلق به جهاد که به عنوان احزاب جهادی رمگاهی نام میگیرند دارای تشکلات سیاسی از پیش تعریف شده هستند. تا کنون از این شورا و ساختار تشکیلاتی این شورا، اعضایی که در این شورا شرکت میکنن مؤسفاتشان چگونه باشه، من فکر میکنم تا هنوز زمانی است که آدم ببینه چی خواهد بود. اما بدون شک مجاهدین میتونن در امر امنیت و ثبات در افغانستان، چنان که پیشتر نقش بازی کردند، و کنون هم نقش بازی بکنند. اما ما به این باور هستیم که بیشتر مجاهدین در تشکلات سیاسی میتونند در فرایند سیاست و امنیت در افغانستان نقش بازی بکنند. نباید فراموش بکنیم که قاطبه ملت افغانستان و تقریبا همه ملت افغانستان به گونه به جهاد و مقاومت مردم افغانستان تعلق دارند و همه این طیف بزرگی از ملت افغانستان ناممکن است آدم بتانه در یک ساختار مشخصی حزبی و سیاسی گرده هم بیاریم. به این دلیل است که با وجودی که مجاهدین داریم، احزاب متفاوت و مختلفی مجاهدین هم داریم.
خب حکیمی صاحب، از لابلای صحبتهای شما چنین برمی آید که شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان از آنچه امیر اسماعیل خان تلاش های برای ایجاد شورای مجاهدین خوانده در جریان قرار نداره؟
بدون شک اون طوری که اشاراتی را هم جناب امیر سیب اسماعیل خان داشتن، تا جایی که من میدانم به عنوان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، تصمیمات تشکیل شورای مجاهدین را که جناب امیر اسماعیل خان مطرح کردن، یک مسئله مطرح شده و فیصله شده در جمعیت اسلامی افغانستان نیست.
جناب سوال صاحب، حکومت افغانستان پیوسته میگوید که نیروهای امنیتی کشور، پلیس، اردو و امنیت ملی قوی است و توانایی تامین امنیت این کشور را دارند. اما شماری از چهره های سابق جهادی در داخل نظام به نحوی به توانایی این نیروها باور ندارند. خب چرا چنین است به نظر شما و یک تناقض در زمینه وجود دارد؟
ببینید که چند روز قبل آقای رئیس جمهور برخی از کارشناسان ارشد امور سیاسی نظامی و امنیتی و اقتصادی را دعوت کردند و در لابلای سخنانشان چنین مطرح کردند که برخی از رسانه‌های جامعه جهانی مخصوصا کونا از نیویورک تایمز و از رسانه‌های دیگه نام بردند و گفتند که یک جنگ تبلیغاتی را علیه افغانستان آغاز کردند و در این جنگ برخی از رسانه‌های افغانستان و کارشناسان افغانستان با اونها همگام هستند و مسئله را دامن می‌زنند که بعد از سال 2014 گویا دولت افغانستان سقوط می‌کنه و اقتدار یک بار دیگر انتقال پیدا می‌کنه به طالبان. این حرفای رئیس جمهور است که با کارشناسا و تک تک کارشناسا را اونار آدرس قرار داد و گفتن که نباید با چنین لحن و یا با چنین روش در رسانه صحبت صورت بگیره و اونا به نوعی را مطرح کردن که یک نوع از خیانت است که برای مردم افغانستان صورت میگیره. این در حالی هست که وقتی آقای اسماعیل خان چنین چیز را مطرح میکنه که او میخواد یک گروه را زیر نام گروه مجاهدین یا شورای مجاهدین تشکیل بکنه، اونا مطرح کردن و گفتن که دولت افغانستان و مخصوصا نیروهای امنیتی افغانستان قابلیت دفاع و امنیت را در افغانستان در طی 10 سال گذشته نداشتن و بدین جهت این یک نیازمندی است و یک ضرورت است که باید چنین تشکل ایجاد بشه. اونا همچنان مطرح کردن که رئیس جمهور باشان توافق کردن. پس به این معنا هست که این رئیس جمهور است که به آینده افغانستان بی‌باور است و این رئیس جمهور است که به بی‌باوری مردم افغانستان بیشتر دامن می‌زنند و این رئیس جمهور است که نظام مرکزی افغانستان و همچنان نیروهای امنیتی و نیروهای امنیت ملی افغانستان که متشکل
از ریاست جمهوری افغانستان تا فعلا تبصره نکرده در این مورد، چی فکر میکنین که واقعا رئیس جمهور توافق کرده باشه در این مورد؟
این بحث در اینجا هست که امیر اسماعیل خان یک مجاهد است، یک مسلمان هست و ما باور دارم که دروغ نمیگه و این قدر دروغ بزرگی که به سطح رسانه ها باشه که این کاذبانه عمل بکنه ما به این باور نیستم، برای اینکه چنین چیزی در عقب پرده مطرح شده و توافقاتی هم صورت گرفته. پس به این معنا هست که این چنین یک مشکل خاص و عمده وجود داره.
حالا بحث جمهور بیشتر بالای توانایی و قابلیت نیروهای امنیتی افغان تاکید داره، پیوسته تاکید کرده.
همچنان در مجلسی که با رسانه ها و همچنان با کارشناسای امور داشتن به اونا مطرح کردن که ما میتونیم افغانستان را بدون حمایت جامعه جهانی، حتی اگر ایالات متحده آمریکا با ما حمایت نکنه، ما با ده ها کشور دیگه پیمان بستیم و ما میتونیم و ما اعتماد داریم برای مردم افغانستان که میتونه از کشور خود دفاع بکنن. این در حالی است که چنین اظهارات میتونه امیل روند ملی را مخدوش بسازه، در واقع بی باوری مردم را بیشتر بسازه. بحث اساسی در اینجا هست که خب اگر جناب امیر صاحب چنین موضوع را مطرح میکنه، مطابق با قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه افغانستان این هست که دفاع از تمامیت ارضی افغانستان وظیفه و مسئولیت ارتش ملی افغانستان است. ایجاد نظم و ثبات آمد در شهرها و در دهات و قرا و قصبات این وظیفه پلیس است. حتی مردم افغانستان از کارکردها و رویکردهای پلیس محلی شاکی بودند، تا حال زیاد مردم با چنین یک دغدغه زیاد علاقمند نیستن. چه خاصا که گروه دیگر ایجاد میشه، آیا این را کی مطرح میکنه که این گروه از کی فرمان میگیره، تحت حمایت کی قرار میداشته باشه، با کدام مکانیزم در افغانستان فعالیت میکنه؟ این چنین مسائل وقتی شما مطرح میکنین به این معنا هست که نیرو و ارتش ملی افغانستان واقعا توانایی نداره و رئیس جمهور بی باور هست و باید یک گروه تازه نفس دیگه ایجاد شود تا بتونه که امنیت و ثبات را در افغانستان قائم بکنه.
خب اما در این راستا اظهارات آقای اسماعیل خان برخواسته از چی شما میدونین این گونه اظهارات شه؟
این مسائل دیگه هم در حق پرده وجود داره، برای از این که شما میبینید در این در امین اواخر
مثلا چه مسائل قرار خواهد داشت در پرده
راجع به عدالت انتقالی مطرح میشه. وقتی بحث عدالت مطرح میشه، کسانی که به نوع ناقضین حقوق بشر و عدالت هستن، به نوع اونا خود را در حراس فکر میکنن و فکر میکنن که امروز یا فردا اینا به همون محکمه کیفری هاگ فرستاده خواهد شد و بنجا باید اینا یک نیروی را داشته باشن تا از خود بتونن دفاع بکنن. بدین جهت است که ما به این باور هستم که در این اواخر وقتی بحث عدالت انتقالی زیادتر داغ میشه در رسانه ها، افراد اشخاصی که به نوع در این نوع مسائل دخیل هستن، اونا برای خود میخوان یک سپر دفاعی را ایجاد بکنن که شاید گروهی را که زیر نام مجاهدین افغانستان آقای اسماعیل خان مطرح بکنن، این سپر است که میخواد خود را نجات بده.
حکیمی صاحب، آیا واقعا چنین حراس در میان برخی از چهره های سابق جهادی یا چهره های مجاهدین در افغانستان وجود داره؟
من فکر میکنم باید طوری بیشتر گفتم، این شورای مجاهدینی که جناب آقای امیر اسماعیل خان گفتن بیشتر توضیح شود و بیشتر تبیین شود تا آدم بدانه که مراد از این چیه. اگر مسئولیت مردم افغانستان از جمله مجاهدین در دفاع و پاسداری از کشور باشنی، اگر فی بجا و منطقی است که همین ملت افغانستان.
شما در شرایط فعلی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان فکر میکنه که ضرورت به ایجاد چنین شورای احساس میشه یا ضرورت
به همین خاطر میخوام بگم که تا آدم نتونه تعییر چارچوبه هاش مشخص بسازه، تعریفی درستی ارائه بکنه، نمیتونه وظایفی را مشخص بسازه شورا را. و در ضمن
حکیمی صاحب، آقای اسماعیل گفته که شورای مجاهدین میتونه نقش برجسته را در تامین امنیت و ثبات افغانستان پس از سال 2014 ایفا بکنه. خب این در حال است که نیروهای امنیتی افغانستان تلاش‌ها برای تقویت نیروها وجود داره. شما چی فکر میکنید که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را نخواهند داشت؟
عرفای امیرسیب اسماعیل خان بیشتر به آینده معطوف و متوجه تا به یک واقعیت عملی و صورت پذیرفته. شورای مجاهدینی که اما احزاب مجاهدین بتانند با هم توافق بکنن بر سر یک سری از مسائل مهم، بدون شک میتونن در افغانستان نقش بسیار مهمی داشته باشند. که شورای مجاهدین متشکل از همه احزاب جهادی باشه و بر اساس مشترکاتی که از پیشم شناخته شده در دفاع از تمامیت مرزی افغانستان، امنیت و ثبات افغانستان بتانن این کاری را بکنن. اما این شورای مجاهدین تا هنوز در سخنان امیرسیب اسماعیل خان با باوری بنده تعریف نشه که شورای مجاهدین کی است. ما پیشتر گفتم که طیف بزرگی را در افغانستان مجاهدین تشکیل میتن و بیشترینه در چارچوب احزاب سیاسی و تشکلات سیاسی اینها سازمان یافته شدند. وقتی شورای مجاهدین میگیم، من فکر میکنم این مقدماتی آغاز یک فعالیتی باشه که آقای اسماعیل خان به او پرداختن.
چی گونه فعالیت‌هایی را به نظر شما آقای اسماعیل خان میخواهد انجام بده؟
اما توضیح بدم که بدون شک اگر مراد از شورای مجاهدین به وجود آوردن یک ائتلاف میان احزاب مجاهدین باشه، بدون شک هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه پاسداری از کشور، هم در عرصه های مختلف میتونه نقش مهمی داشته باشه. با اینکه تاکید اساسی در امنیت و ثبات افغانستان بر نهادهای ملی و دولتی افغانستان باید باشه. باید احزاب مجاهدین اگر یک ائتلافی را به وجود بیارن میتونن، چنان که عملا هم وجود داشته. چون ما وقتی میگوییم اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، یعنی فرزندان ملت افغانستان، وقتی ما میگوییم که قاطبه ملت افغانستان مجاهدین تشکیل میده و نظر قریب به اتفاق ملت افغانستان گروه های مجاهدین تشکیل میده، یعنی اینا نمیتونه اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان از مجاهدین خارج باشن.
پس برای چه ضرورت به ائتلاف مجاهدین است آقای حکیمی؟
چرا نه، ائتلاف به عنوان یک نهاد سیاسی، به عنوان تصمیم گیری در قضایا و مسائل مهم سیاسی کشور نیاز است. نیاز است که میتونن احزابی که با هم در زمینه‌های بیشتری با هم تفاهم و هماهنگی و اهداف مشترک دارن، ائتلافایی را تشکیل بدن. آنچه را از ما به عنوان جمعیت اسلامی افغانستان پرسان میکنین، دوری که پیشتر گفتم تاکید میکنیم که در این شورای مجاهدینی که امیرسیب اسماعیل خان سخن از او گفتن، جمعیت اسلامی افغانستان تا هنوز در کیف و کمش هیچ اطلاعی نداره، هیچ دخالتی نداره. اما ما به عنوان
عدم هماهنگی را میان مجاهدین سابق نشان نمیده؟
ما پیشتر گفتم که مجاهدین در طایفه های مختلف و متفاوت را تشکیل میدن، از لحاظ فکر گرفته تا سازمان، تا راسازکارها و راکارهای سیاسی، اما در برخی از مسائل با هم تفاوت دارن. برخی در اپوزیسیون هستن، برخی با حکومت هستن، برخی در میانه هستن. مسائلی را از حکومت تایید میکنن، مسائلی را از حکومت با دیدگاهاشون سازگاری ندارن، نقد و انتقاد میکنن.
سوال صاحب، چی از تفسیر شما به اظهارات حکیمی صاحب؟
آن چیزی که روشن است در سخنای آقای اسماعیل خان واضح است، نیاز بر تعبیر و تفسیر بیشتر ندارد. اونا گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان قابلیت دفاع را از کشور ندارند، بنابراین باید یک ارگان یا یک جریان زیر نام مجاهدین ایجاد بشه تا اینا بتونن از کشور دفاع بکنن. هیچ دیگه چیز گنگ و مبهم در اینجا وجود نداره که ما منتظر باشیم که مراد از او چی بود و چی نبود. این مسائل همه روشنه. حالا بحث در کجا هست؟ ما بحث ما در دو نکته چی هست. یکی که وقتی ما ارتش ملی داریم، وقتی ما پلیس ملی داریم و وقتی ما دولت ملی داریم و وقتی ما حکومت ملی داریم، نیاز برای یک ساختار مجزا و جدا دیگر نیست که به عنوان دفاع مسائل دفاعی از کشور مطرح بشه. چرا که اگر ما میخوایم که این رژیم را و این نظام را تقویت بکنیم، ما باید مجاهدین را سوق بدیم به حلقات که و یا ساختارهایی که اونا عملا و علنا و علنا وظیفه‌اش دفاع از کشور و نظم عام است، به جای اینکه ما بریم یک تشکل تازه ایجاد بکنیم. یک مسئله. مسئله دومی که میخوام مطرح بکنم که اگر بحث یک پارچگی تمام مجاهدین باشه، من شک دارم. برای اینکه در دوران جنگ سرد ما نتونستیم که اونا را با هم یک پارچه و واحد بسازیم. شما دیدین که چندین تنظیم در ایران و چندین تنظیم در پاکستان که بالاخره افغانستان با فاجعه انسانی که در این اواخر صورت گرفت در اثر کشمکش‌ها و اختلاف تفکر و نظرات و اختلافات فکری که در میان این حلقات وجود داشت که سبب اسلحه گرفتنم شد که مردم کابل و بیشتر مردم افغانستان تجربه ازیرا داره. این به این معنا هست که چنین چیزی وجود نداره، اما یک چیزی را که میتونه مجاهدین در کنار یک دیگر قرار بده او به نام کامن انترست یا منافع مشترک هست. منافع مشترک زمانی به وجود میاد که دشمن مشترک برای اینا به وجود بیاد یا تهدید مشترک برای همه اینا به وجود بیاد. این تهدید مشترک زمانی برای اینا به وجود میاد کسانی که به نوع در رویکردها و ساختارها و بلاخ روشهای غیر حقوقی ناعادلانه در افغانستان دخیل بودن، اونا فکر بکنن که اگر نظام بعدی میایه و یا بالاخره موضوع عدالت انتقالی مطرح میشه، پس این منافع مشترک همه ما هست، همه ما به دار آویخته شده خواهد شدیم، همه ما به محکمه لاحه فرستاده خواهد شدیم، پس این زمان عزیز که با هم در کنار یک دیگر قرار بگیریم. ولی در آخرین تحلیل میتونم بگم که وقتی ما نهادهای ملی برای دفاع در افغانستان داریم و ما فکر میکنیم که یک نهاد جدایی از رو به وجود بریم، این جز لجام گسختگی تازه امنیتی و دفاعی بیشتر به وجود نخواهد آورد. من پیشتر برای شما مطرح کردم کی از کدام ارگان فرمان میبره؟ آیا زیر فرمان وزارت دفاع خواهد بود، وزارت داخله خواهد بود، امنیت ملی خواهد بود؟ از کجا پول از اینا فراهم میشه؟ از کجا اسلحه بر از اینا فراهم میشه؟ اینا همه مسائل هستن که ما به باور هستم که یک مشکل تازه در افغانستان به وجود میاره و مردم افغانستان هرچی بیشتر به بالای نهادهای ملی ایشان بی باور میسازن و مردم به باور خواهد بودن که واقعا دولت افغانستان در حال سقوط است و این نظام دیگر نظام ناکارا هست و باید فرصت از این رسیده که یک بار دیگر تشکلات تازه را بوجود و این فرصت میده، این یک رسم را بوجود میاره و این یک انعنه تازه را بوجود میاره که هر کسی که فکر بکنه که یک تهدید را در برابرش است باید این تهدید را با تهدید پاسخ بگه، باید یک گروه تازه را ایجاد بکنه، یک تشکل و یک ساختار تازه را ایجاد بکنه. نه، ما به این باور هستم که اگر ما حرف از دفاع از کشور میزنیم، نهادهای ملی ما وجود داره که ارتش ملی و پلیس ملی است، اونها را ما تقویت و حمایت بکنیم، الا از آن دیگر شانسی برای چنین چیزی مطرح نیست.
حکیمی صاحب، آقای سهیل گفتند که اظهارات اخیر اسماعیل خان راجع به تشکیل شورای مجاهدین با تعبیر و تفسیر بیشتر نیاز نداره. شما چگونه وضاحت در مورد میخواهید مشخصا اگر بگویید؟
من فکر نمی کنم که در این زمان تهدیدی علیه اسماعیل خان یا کسانی دیگری از بزرگان مجاهدین وجود داشته باشد تا ایجاب بکنه که دست به چنین عملی بزنه.
ما به باور هستم اگر طالبان یک بار دیگر این تهدید عمومی از برای اینا هراسشان از دموکرات‌ها که نیست، از جامعه جهانی که نیست، هراسشان از طالب است. وقتی طالب برگشت امین چونه است که امین طور کردن. ما شما زیاتر از سران مجاهدین دیدین که از کلاب گذشتن، از ایران گذشتن، تا کجا رسیدن؟ 4-5 تا موتر طالب. اگر 4-5 تا موتر طالب یک بار دیگر بیاد، باز شما خود اینی که تهدید برای مجاهدین هست یا نیست؟
من نمی‌فهمم که آقای سهیل با این بحث‌های متناقض شون چی را میخوان اثبات کنن؟ اگر دفاع در برابر طالبان جنایت است، جرم است، بدون شک یک وظیفه از نظری بنده یک وظیفه مقدس ملی و دینی است که مجاهدین در برابر این مسئله حساس باشند و باهای بزرگ هم در جنگ علیه طالبان، علیه تروریسم مجاهدین پرداختن. بدون شک کسانی دیگری در افغانستان با این جنگ نپرداختن. دیگرا بر نعماتش، بر سفره‌های گسترده نعمات این تحولات زانو زدن و این حرف به معنای ازیرم نیست که همه مجاهدینی که کسانی که مدعی مجاهد بودن و بزرگی داشتن در صفوف مجاهدین هستن همه براعت دار از این حرف، اما آنچه به صورتی کل و در مجموع قابل تأکید است این است که مردم افغانستان که همه و قاطبتن مجاهدین تشکیل میتن، مجاهدین در دوره های مختلف از آزادی و استقلال مردم افغانستان و تمامیت ارضی مردم افغانستان جانانه و فداکارانه دفاع کردند و مسئولیت آینده افغانستان هم به دوش فرزندان مجاهد این کشور خواهد بود که از این استقلال و از این آزادی که میراث پدرانشان است دفاع بکنند.
حکیمی صاحب ببخشید، چی تضمینی وجود دارد که با ائتلاف مجاهدین که پیشتر شما از او سخن زدین و یا ایجاد شورای مجاهدین عملکرد دهه 70 شمسی در افغانستان تکرار نشه؟
پیشتر گفتم که وقتی که مجاهدین میگن جا و جا نباید تصویرهای سال 70 و دهه 60 شمسی به ذهن ها متبادر شود. ما در یک مرحله قرار داریم که امروز مراحلی مختلفی از نهادسازی و دولتسازی را پشت سر گذاشتیم. ما با آقای ساحل کاملا هم عقیده هستم که وقتی ما دفاع میگوییم باید در چارچوب اردوی ملی افغانستان این نظریه دفاع از کشور را مطرح بکنیم، وقتی امنیت میگوییم در چارچوب پلیس ملی افغانستان مسئله امنیت تعریف بکنیم. ما به این باور نیستم که مجاهدین هر کس گروه های مسلحی داشته باشن و جبهاتی دوران جهاد و مقاومت داشته باشن بعد اونا را بگوییم مجاهد. جهاد یک تیوریست، جهاد یک طرز تفکر است، جهاد یک هویت است، جهاد یک تاریخ است، جهاد یک فرهنگ است. جهاد به معنای لجنگ سیختگی نیست. او شرایطی که به جنگ‌های داخلی که اشاره داشتند آقای سهیل، من به این باور هستم که بیشترین عوامل این جنگ‌ها که بیشتر از این یک دهه عواملش بسیار روشن است، بیشتر عوامل خارجی داشته تا عوامل داخلی. البته باز تاکید میکنم که به این معنا نیست که این مجاهدین کاملا از بار مسئولیت این جنگ‌ها به دور رفتن، اما نباید فراموش کرد که قربانی بزرگ مجاهدین در این افغانستان تقدیم کرده. نه تنها این عدالت انتقالی که ما خواهان عدالت دائمی هستیم، باید موازین قسط و داد برای همیشه استوار باشه برای بازخواست هر کسی. اما اگر کسانی بخواهند از ارزش‌های متعالی مانند عدالت اینها ابزاری استفاده بکنند، از حقوق بشری را ابزاری استفاده بکنند، نه تنها به حقوق بشر و به مظلومین جفا کردن، حتی به این معقوله‌های زیبا و انسانی حقوق بشر و عدالت انتقالی و عدالت دائمی را هم جفا کردن، برای اینکه اینها را هم زیر سوال بردن.
تشکر.
برای آینده افغانستان این است که همه نیروهای ملی، همه نیروهایی که به سلامت افغانستان، با آزادی افغانستان، به استقلال افغانستان میاندیشن، ببینن که در چی مواردی با هم نزدیک هستن، چی مشترکاتی وجود داره برای مرحله بعد از 2014. ما چگونه میتونیم کشورمان را حفظ بکنیم، چگونه میتونیم از مردممون دفاع بکنیم، چگونه میتونیم امنیت و صلح مستقر بسازیم، و در ضمن چگونه میتونیم از این نهادهای مدنی استفاده کنیم، چگونه میتونیم ما احزاب سیاسی، آقای سهیل به اختلافات احزاب سیاسی مجاهدین اشاره کردن، واقعاً اختلافی احزاب سیاسی به نظر من یک پدیده بد نیست. جنگ کردن این مجاهدین یک پدیده بد بوده، مگر اگر این احزاب لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و نمیفهمم ناسیونالیست، اینایی که هستن، اینا همه با هم یکی هستن در افغانستان که مجاهدین یکی نیستن و یکی نمیشون، یک امر طبیعی و کاملا منطبق با ارزش‌های دموکراتیک است که احزابی مختلف باشن. میتونه که احزاب سیاسی مختلفی اسلامی باشه، احزاب سیاسی مختلفی مجاهدین باشه، احزاب مختلفی سوسیال دموکرات باشد، لیبرال دموکرات باشه، مثل که آقای ساحل اینا هستن. ولی
بله،
مراد این است که بجای منافع جمعی یا منافع گروهی که اینا گفتن، منافع ملی افغانستان چی میخواهه؟ ایبنه با باوری بنده خط قرمز است که بتونه بسیاری از احزاب با گروه با گرایش های متفاوت، ایدئولوژی های متفاوت، برنامه های سیاسی متفاوت، اینا در یک خط ملی قرارشان بده.
تشکر. دقایق اندکی از برنامه باقی مانده، حرفای اخیر آقای ساحل را میشنویم. بسیار فشرده سوال
است. بسیار فشرده. چند نکته را میخوام اینجا تماس بگیرم. یکی که ما بحث از لجام گسختگی امنیتی کردم، این به معنی نیست که وقتی گروه مجاهدین به وجود بیاید لجام گسختگی وجود نداره. بحث اساسی در اینجا هست، لجام گسختگی امنیتی زمانی به وجود میاد که ما مکانیزم دقیق و تعیین شده برای کنترل چنین جریان یا ساختار نداشته باشیم. چون ما ارتش داریم، ما پلیس داریم، اینا دیگه کی هستن در واقع برای مردم افغانستان؟ این سوال هست. این در واقع این لجام گسیختگی نیست، این از کی فرمان میبره، تحت کنترل کی است؟ این موضوع برای من اشاره میکنه به طرف لجام گسیختگی امنیتی. بحث دومی که ما مطرح میکنیم که گویا مجاهدین حق دفاع از کشور ندارن، یا این که در برابر طالب باید مبارزه بکنن، ما این را رد نکردم، باید بکنن، این حق زناز باید بکنن. اما در میان ساختارهای شناخته شده ملی امنیتی ما که پلیس و ارتش ملی هست، در اونجا برن از کشور دفاع بکنن، نباید یک جریان تازه را ایجاد بکنن. ما گفتم که وقت اگر این جریان تازه ایجاد میشه به یک عرف مبدل میشه، پس هر کسی که در برابر خود یک تهدید را احساس میکنه او باید یک گروهی را برای به عنوان یک سپر برای خود جور بکنه. اینا بحث از طالبان کردن که اگر طالب بیه، اگر طالب بیه از ما چیره میگیره، قلم از پیش ما میگیره، زبان ما را بسته خواهد کرد، از این بیشتر طالب ما چیز ندارم که از دست بدم. اما کسانی را که تهدید واقعی برای خود طالب فکر میکنه، اونا قصرها دارن آباد کردن، اونا بلند منزلها دارن، اونا شهرکها دارن، اونا درآمدهای کلان دارن که در بیرون از کشور اونا سرمایه گذاری کرد، واقعا برای اونا تهدید است. اونا اگر میگن که طالب فردا برسه، ای است که طالب با اینا حساب میکنه. چون میگه که خب آقا شما در گذشته 10 سالتان یا 20 سالتان چقدر درآمد داشت که این قصرها را از کدام پول آباد کرده؟ من که مشکل ندارم، چون من هیچگاه در قدرت نبودم. کسانی را این تهدید بر خود فکر میکنه که امروز رئیس جمهور است، معاون رئیس جمهور است، وزیر هست و این قدرت از پیشان طالب میگیره، از من که قدرت ندارم، من که بیچاره کی هستم که از من طالب چیز را بگیره و من به عنوان تهدید برای خود فکر بکنم؟ آن چیزی را که من به عنوان تهدید از طرف طالب برای خود فکر میکنم این هست که من اعتقاد و باور به آزادی بیان و دموکراسی دارم و طالب این را از من میگیره و انسانی که آزادی بیان نداشت و دموکراسی نداشت و ارزش‌های دموکراسی بر وجود نداشت، او انسان اصلا دیگه زنده نیست. بدین جهت است که ایره ما مجبور و مکلف هستم که از این کشور به هر عنوانی که باشه در کنار سایر گروه‌های دیگه، سایر حلقات ملی افغانستان باید دفاع بکنم. اگر این دفاع توسط قلم باشه، توسط زبان باشه و توسط هر رویکرد و هر روشی که باشه، این دفاع باید صورت بگیره.
با سپاس فراوان از مهمانان ما، درب برنامه را در همین جا میبندیم و شما شنونده های عزیز رادیوی آزادی را به الله پاک میسپاریم. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان و جهان و شنیدن برنامه های متنوع، همه روز رادیو آزادی را دنبال کنید که از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.